ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. یک نماینده مجلس شمار دانشجویان بازداشتی در چند روز اخیر را حدود 90 نفر اعلام کرد. روسیه خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی پیش از نشست شورای امنیت در مورد ناآرامی‌های ایران شد. و سندیکاهای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه در بیانیه مشترکی خواستار عدم اعمال خشونت علیه معترضین شدند. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. یک نماینده مجلس میگوید شمار دانشجویان بازداشتی در چند روز اخیر در سراسر کشور حدود 90 نفر است. پروانه سلحشوری در گفتگو با کانال تلگرامی جامعه نو با اشاره به احتمال اینکه آمار دانشجویان بازداشتی ممکن است بیشتر هم باشد تصریح کرد که از بازداشت 90 نفر مطمئن است. خانم سلحشوری در ادامه اظهارات خود گفته است که بر طبق خبرهایی که دریافت کرده وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت دانشجویان کرده است. بر طبق آخرین برآوردها دست کم 1800 نفر از زمان بروز اعتراضات و ناآرامی‌ها در 8 روز گذشته در 10 استان ایران بازداشت شدند. روسیه خواستار آن شد که پیش از جلسه شورای امنیت برای بررسی ناآرامی‌ها در ایران یک جلسه غیرعلنی با حضور اعضای این شورا پشت درهای بسته برگزار شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک خود در سازمان ملل این خبر را منتشر ساخته و می‌گوید مسکو مخالف بحث در مورد اوضاع ایران در شورای امنیت است و واشنگتن را به مداخله در امور ایران متهم می‌کند. جلسه اضطراری شورای امنیت برای رسیدگی به ناآرامی‌های ایران امروز جمعه به درخواست آمریکا قرار است برگزار شود. ساعت این جلسه 22:30 دقیقه به وقت تهران، 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک خواهد بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه در بیانیه مشترکی با اشاره به اینکه همه کارگران و مردم محروم بی‌عدالتی‌های گسترده را تجربه کرده‌اند، خواستار عدم اعمال خشونت در پاسخ به اعتراض‌های جاری شد. در این بیانیه تصریح شده است که پیش از این همه اعتراضات و اعتصابات کارگران و معلمان با ضرب و شتم، اخراج، شلاق و زندان پاسخ داده شده و حتی اصول قانون اساسی در به‌رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم، تشکیل سندیکاهای مستقل و پیگیری حقوق کارگران همواره نقض شده است. در همین حال کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هم در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب تظاهرات در ایران همراه با کشته شدن بیش از 20 تن و بازداشت صدها تن گفته است که این امر باعث نخواهد شد که نارضایتی اجتماعی و اقتصادی در سراسر ایران برطرف شود. در آستانه اعلام نظر دولت آمریکا در مورد تعلیق تحریم‌های ایران، دو سناتور آمریکایی و مقام‌های دولت دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار داشتند تا به توافق بر سر طرحی دست یابند که ضمن حفظ توافق هسته‌ای ایران، محدودیت‌های تهران را تشدید کند. سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، و بن کاردین، عضو ارشد دموکرات این کمیته، شامگاه پنجشنبه با ژنرال اچ آر مک‌مستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ دیدار کردند تا در مورد چنین طرحی گفتگو کنند. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از مقام‌هایی در کاخ سفید و سنای آمریکا مخابره کرده است. بر پایه این گزارش، تلاش‌ها برای دستیابی به چنین طرحی پس از اعتراض‌های یک هفته گذشته در ایران تشدید شده است. دونالد ترامپ در مهر ماه امسال به رغم نگرانی‌های متحدان اروپایی، آمریکا از تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای خودداری کرد و به زودی قرار است در مورد تمدید تعلیق تحریم‌های ایران در چارچوب توافق هسته‌ای نیز ابراز نظر کند. بر اساس گزارش‌ها در تجمع‌های نوروز گذشته در استان‌های تهران، مرکزی، کرمان، گلستان، آذربایجان غربی، گیلان، البرز، اردبیل و خراسان رضوی حداقل 1800 نفر بازداشت شدند. در همین حال مقام‌های قضایی در دیگر استان‌های ایران نیز بدون ذکر عدد از دستگیری تعدادی از تجمع‌کنندگان خبر دادند. در حالی که بر اساس گزارش‌ها در حدود 100 شهر ایران در روزهای گذشته تجمع‌هایی برگزار شده، تنها مقام‌های چند استان تعداد بازداشت شده این استان‌ها را اعلام کردند. تعدادی از کانال‌های تلگرامی و وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر خبر دادند که این نیروهای امنیتی در روزهای گذشته بیش از 40 تن از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویی را در سراسر کشور بازداشت کردند. بر اساس آمار رسمی همچنین در تجمع‌های روزهای اخیر دست کم 22 نفر کشته شدند. و اسلام آباد روز جمعه انتقاد آمریکا به کارنامه پاکستان را در زمینه آزادی ادیان رد کرد و گفت پاکستان چوب شکست افغانستان را در کار پاسداری از دین می‌خورد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتراضات مردمی در ایران، بسیاری از مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهوری این کشور از اعتراضات در ایران حمایت کردند و شماری از کشورهای اروپایی هم خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران شدند. در همین حال قرار است روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک شورای امنیت سازمان ملل به درخواست آمریکا نشستی اضطراری درباره اعتراضات ایران برگزار کند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل پیش در ضمن درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت گفته بود جهان نباید سکوت کند در حالی که مردم ایران فریاد آزادی سر می‌دهند. در بررسی واکنش‌های کشورهای غربی در مورد نارامی‌های ایران در میزگرد خبری ویژه رادیو فردا، میزبان رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن گلاسکو و حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند هستم. آقای علیزاده، اگر اجازه بدید از شما آغاز کنیم، برای ما بگید که اساساً شورای امنیت سازمان ملل با چه سازوکاری میتونه بر مبنای اعتراضات داخلی یک کشور نشست اضطراری تشکیل بده؟
با سلام خدمت شما مخاطبان رادیو فردا، به طور اجمال بگم که شورای امنیت مهمترین رکن سازمان ملل متحد هست برای اتخاذ تصمیم‌هایی که عمدتاً متوجه تهدید امنیت بین‌الملل میشه. از این رو اسم این شورا هم هست، شورای امنیت سازمان ملل متحد. منتها این سابقه چند دهه سازمان ملل نشون داده که این شورا طبیعتاً دستخوش کشورهایی است که دارای حق وتو هستند و با حق وتوی خودشون در بسیاری از موارد اونچه که اعمال نظر شخصی یک دولت هست رو اعمال میکنن، ولو که جامعه جهانی باش مخالف باشه. اما به هر تقدیر نهاد بسیار مهمی است و همین که اینک بعد از اون پرونده های کلان هسته‌ای که روز به روز قطعنامه ایران در شورای امنیت مطرح میشد و بیانیه های قطعنامه های بیرون میامد، این از بعد از این دوره وارده دوباره پرونده ایران وارد شورای امنیت شده، این معنای بسیار مهیبی رو با خودش حمل میکنه. گرچه منظور من این نیست که امروز انتظار بیرون آمدن یک قطعنامه الزام آور و تند و تیز رو علیه ایران داشته باشیم، حتی لااقل مسلمه میشه و پیش میگه که روسیه اگر هم همچین قطعنامه پیشنهاد بشود وتو خواهد کرد. اما این که این قطار بر این ریل قرار گرفته، این لحظه شاهد این مسئله هستیم که مسئله ایران به شورای امنیت رفته، اما نه به بابت پرونده هسته‌ای، نه بابت پرونده موشکی، بلکه به بابت پرونده حقوق بشر و به ویژه مسئله این سرکوب‌هایی که در این چند روز به وجود آمده و این هم ابتکار آقای دونالد ترامپ هستش. و به معنای دیگر ما شاهد تفاوت بسیار بسیار آشکاری هستیم در رفتار دولت آقای ترامپ و دولت آقای اوباما که کاملا متفاوت از یک دیگر عمل کردن.
سپاسگزارم آقای علیزاده. آقای تقی‌زاده، همونطور که آقای علیزاده هم اشاره کردن، احتمال داره که روسیه با توجه به اینکه پیش از این هم علیه تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت واکنش داشته، امروز هم واکنشی رو نشون بده. نظر شما در این مورد چه هست؟ فکر میکنید که روسیه یک بار دیگه در حمایت از ایران قدمی رو به جلو خواهد گذاشت؟
در این مورد تردیدی نیست. روسیه اعلام میکنه که اقدام آمریکا مداخله در امور داخلی ایرانه. این موضوع نیست که ده ها هزار نفر معترض در خیابان‌های تهران، تبریز، شیراز، مشهد به اون باور داشته باشند. مسئله تداخل حقوق بشر و ضایع کردن حقوق بشر با امور داخلی یک حکومت موضوعی است که همین حالا در سازمان ملل مورد بحثه. واقعا آیا میشه این حرف روسیه رو پذیرفت که حمایت از معترضین ایرانی که تا به حال 1500 نفر اونها دستگیر شدن، 21 نفر اونها جون خودشون از دست دادن در نتیجه اعمال خشونت حکومت و صدها نفر اونها زخمی شدن، آیا صدایی باید برای بلند شدن در مجامع عمومی داشته باشند و آیا حکومت ایران واقعا مخیر با تکیه به امور داخلی این خشونت ها رو اعمال بکنه و مورد بازخواست یا بازبینی مجامع خارجی قرار نگیره، به خصوص سازمان ملل متحد؟ روسیه در این مورد استدلالی که میکنه استدلال درستی نیست. در گذشته ما شاهد بودیم در رواندا نفتکشی شده، در سربیا جنگ داخلی صورت گرفته، ولی سازمان ناتو حتی مداخله نظامی کرده در کوسوو در اوایل سال 90. اگر که واقعا نیروهای خارجی اروپایی در امور این کشور مداخله نظامی نمی‌کردند، نفتکشی بسیار بزرگتری صورت می‌گرفت. همین حالا در سوریه برای رساندن کمک‌های انسانی کشورهای خارجی مداخله حضوری و فیزیکی می‌کنند. چطور ممکنه طرح یک مسئله به عنوان تضییع حقوق بشر، سرکوب مخالفین و ناراضیان داخلی در سازمان ملل متحد بتونه به عنوان موضوع مداخله در امور داخلی کشور معرفی بشه؟ در این مورد پای استدلال روسیه چوبیست و به هر حال حتی اگر بیانیه از طرف بقیه اعضای شورای امنیت به تصویب برسه یا به اکثریت برسه و حتی اگر مورد ویتوی نماینده روسیه قرار بگیره که مورد انتظار هست، به هر حال بعد تازه‌ای به مبارزات جاری مردم ایران برای دست پیدا کردن به آزادی خواهد داد.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. آقای علیزاده، شما به حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از معترضان اشاره کردید. آیا تفاوت معناداری بین برخورد با اعتراضات اخیر در ایران در دو رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ و باراک اوباما، و دو دوره نارامی سال 88 و 96 به چشم میخوره؟
به وضوح ما شاهد دو الگوی رفتاری کاملا متفاوت از هم دیگه هست. بگذارید من اینطور بیان کنم که آقای اوباما هدف گذاری کرده بود تغییر رفتار رژیم در ایران رو به صراحت گفته بود و تا اونجایی که وقتی بحث تغییر رفتار این خود رژیم رو گفته بود ما قبول داریم. یادتون هست پیام‌های نوروزی که میداد و مثلا تحت عنوان اسلامیک ریپابلیک آف ایران این عنوان رو به کار میبرد، یعنی من با این موجودیت این نظام مشکلی ندارم، اون چیزی که من برام مهم هست مثلا پروژه هسته‌ایش رو ببنده و و و و مسائل علی. پس اون به دنبال تغییر رفتار رژیم در ایران بود. آقای ترامپ گویی این که به زبان نیاورده، تصریحی تاکنون در این خصوص نکرده، اما برای همه صاحب نظران قابل استنباط هستش که او به دنبال الگوی تغییر رژیم در ایران هستش. حتی بعضی ها پا رو فراتر از این میکنن، میگن که وقتی آقای ترامپ در همین نطقی که اخیراً انجام داده بود، همین چند ماه اخیر در اونجا از کلمه خلیج عربی به کار بود، حتی نگفت خلیج، خلیج فارس که نگفت، هیچ خلیج هم که نگفت، هیچی از تعبیر خلیج عربی استفاده کردش، بعضی استنباطی کردن که او نه تنها به دنبال تغییر رژیم در ایران هستش، بلکه به دنبال تجزیه ایران هست. یعنی حرفا هم الان مطرح هستش. به هر تقدیر اون چیزی که مسلم هستش، آقای ترامپ یه بازی موش و گربه ای رو راه انداخته. سه تا پرونده مهم رو داره به موازات هم دیگه پیش میبره. یکی مسئله برجام هستش که هممون خبردار هستیم ایشون تایید نکرده برجام، و امروز فردا هم هستش که نظر نهاییش رو بگه، کلا من از برجام اومدم بیرون، ایالات متحده اومده بیرون. این یکی. دو، در مسئله موشکی که فشارهای سنگینی رو گذاشته در پرونده موشکی ایران، سپاه پاسداران رو تحت تحریم قرار داده و چه که اونم پرونده مجازانه. نکته جدیدی که همین یک هفته اتفاق افتاده، یعنی پس از این خیزشی که در ایران اتفاق افتاده، مردم به خیابان آمدن، کشته شدن، مجروح شدن، جان باختن و از بسی کاملا بهانه آشکاری هم در دست آقای ترامپ داده که به بهانه این رفتار ورود در مسئله کنه، نه تنها خودش رو یعنی پیام بفرسته که من حمایت ایالات متحده رو داره، بلکه نیش و طعنه‌ای هم به آقای اوباما زده، یعنی به صراحت گفته در توییترهای خودش به صراحت زده که به هر حال کاملا شرایط عوض شده، مثل سلف خودش رفتار نخواهد کردش